بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبا القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرزين اللهم على أعضائهم أجمعين. خداوند را شکر میکنیم که باز هم توفیق درس و بحث و از فرهنگ فقه اهل بیت علیهم السلام برای ما فراهم کرد. بحث ما با توفیق پروردگار، میدونید که در بی چند مطلب تا به حال خواندیم، بالاخره بحث درباره شرایط متعاقدین بود، چون شرایط صیغه، شرایط عوضین، شرایط متعاقدین، اینا بحث های مربوط به بیعه. در شرایط متعاقدین چند مطلب عرض کردیم. اول اینکه بلوغ اعتبار داره یا نه. بحث ما هم در صحت تعهدیه است، نه صحت فعلیه، چون صحت را دو معنا کردیم. یک صحت تأهلی یعنی انشاست و اعتباراً زمین سازه، اما هنوز نقل و انتقال حاصل نشده، ملکیت وجود نیامده، این یک زمینه است. این بحث مربوط میشه به بحث صحت تأهلی و انشا است. اینا صحت فعلی آن است که آثار مترتب بشه، نقل و انتقال ملکیت به وجود بیاد. خلاصه در شرایط متعاقدین اول در بلوغ بحث شد، بعد در عقل بحث شد، بعد در قصد که باید قصد انشا داشته باشه، غلطن، هزلن، عبسن، شوخی، اینها نه، جدن قصد داشته باشه برای انشا. دیگر اینکه اختیار داشته باشه به مناسبت به یه مکره بحث شد. بالاخره اینا را بحث کردیم، بحث رسید به اصطلاح بیع فضولی. بیع فضولی مورد بحث ما بود. در بیع فضولی این که به این ترتیب بحث شده بود، یعتبر این که با یه مالک باشه یا این که مالک نیست ولی باشه، پدر و جد و امثال اونها حاکم شرع، یا وصی باشه یا وکیل باشه. آره، یه شخص فضولی که به طور کلی بیگانه است، مالک نیست، ولی هم نیست، وکیل هم نیست، وصی هم نیست، به هیچ نحوی ارتباط با اون مبی نداره، میشه بیع فضولی. تعبیرات خیلی فرق میکنه. اینطور تعبیر کنیم که در شرایع و قواعد معتبر است که مالک باشه یا ولی باشه یا وصی باشه یا وکیل باشه. بعد اشکال شده که گاهی مالک هم بیع کنه صحیح نیست، مثل مالک مهجور، مالک مفلسه، یعنی دینش از مالش بیشتره، حاکم شهر گفته این مفلس است و مهجوره، نباید در مال تصرف کنه. در این حال که مالک بیعش بیع فضولیه، چون ممنوع است از تصرف، پس تنها مالک بودن کافی نیست. یا مالک مال خود رو رهن گذاشته، این عین مرهون داره، این مالکه ولی متعلق حق مرتهنه، این نمیتونه اینه بفروشه، پس تنها مالک بودن کافی نیست. باید یک عبارتی بگیم که اشکال نداشته باشه، بگیم معزونن، باید این اذن داشته باشه از طرف شرع، منعی از طرف شرع نباشه تا بهش صحیح باشه. پس این طور تعبیر کنیم، یعتبرن یکونن معزونن غیر ممنوع من تصرف. خب اگر اینطور بخوام بگیم، وقتی که به فضول کسی است که این شخصی است که معزون از طرف شهر نیست، مال مال غیر این میفروشه، مال مال غیر است میفروشه، این معزون نیست و از تصرف در مال غیر ممنوعه. بعد بحث این بود که بیع فضولی معناش این است که امام رضوان الله علیه هم فرمودن سیره بر این جاریه که ما نمیخوایم بگیم موجبه کلیه، موجبه جزئیه در برابر سلب کلی. اونا که میگن به هیچ نحو بیع فضولی صحیح نیست، صحت تأهلیه هم نداره، در برابر اونها میخوان مثبتین بگن که نه، به نحو ایجاب جزئی صحیحه در جای خودش. چون برای خاطر اینکه خیلی هستن که واسطه هستن و میدانن که اجناس در بازار در پیش کی موجوده، صاحبان نگفته که بفروش تا وکیل باشه، نه، این فقط میدانن به اینکه اموال پیش کی موجوده، گاهی یک مشتری خوب برخورد میکنن میفروشن، بعد بره سراغ صاحب مال، گاهی مثلا تشکر میکنه، اجازه بده تشکرم میکنه. این به این فضولیه، برای اینکه این به هیچ نحوی ارتباط با اون مال نداره، فقط میدانه که اموال پیش اون موجوده، دلال است و واسطه است و میفروشه، مال او را میفروشه، بعد میره اجازه میگیره. این شاید در بسیاری از جاها در بازار معمول باشه، این بیع فضولیه. خلاصه بحث ما در بیع فضولیه، یعنی کسی که مالک نیست، مالکم باشه محجور نیست، راهن نیست، مالکی است که تصرفش در مال جایزه، یا ولی است، مثل کسی که حاکم شرعه ولیه. مثلا یک شخص اومد طلبکار، طلبش میخواد، بدهکار نمیده، حاکم شرع اختیار داره به این که مال اون را بفروشه، دینش ادا کنه. قویب و قصر و افرادی که بالاخره کاراشان حاکم شرع اداره میکنه، اموالان را میفروشه، گاهی وقف را لازم میدانه بفروشه و امثال ذالک. خلاصه حاکم شرع ولایت داره در جای خودش، مثلا، یا اینکه پدر و جد بر صغیر ولایت دارن، یا شخص امین که وکیل نیست، وصی هم نیست، میشه بای فضولی. این ما خواندیم، حالا میخوام فقط برای خاطر ذهن عزیزان متوجه مطلب باشه مقدمه سرزو کنم. اینجا البته اجماع در بین نیست، بعضی ادعا کردن درست نیست، برای خاطر اینکه اختلافیه. خواندیم یادتون از شیخ طوسی در خلاف گفت به این فضولی صحیح نیست و ادعای اجماع هم کرد بر بطلانش. گفتیم نراقی هم در مستند به این فضولی صحیح نمیدانه، ادعای صحیح ها راست نمیدانه. خب برابر این در مسئله اجماعی نیست. علاوه عرض کردیم که این مسئله هم بین ما اختلافی، هم بین عامه اهل تسنن. از اونها تحولی که آیت الله از ماه بروجردی در حوزه قم به وجود آورد، این که توجه به اقوال عامه. قبل از ایشان، من 2 سال قبل از آمدن ایشان به قم آمدم، سال 22 من آمدم، قبل از ایشان در بحث ها مثل جواهر و غیر جواهر، فقط این که مثلا اخبار و روایات ما و اینا، کسی متعرض اقوال عامه نمیشد. علاوه بر اینکه لازمه بروجرد این تحولش این بود که فقه مقارن رو احیا کردن. در هر مسئله سیر تاریخی مسئله از کجا آغاز شده، از چه تاریخ آغاز شده، در هر مسئله عامه چی میگن. چون ایشان معتقد بود که روایات اهل بیت نظر داره به اخبار عامه، برای اینکه اونا روایاتشان و کارشان در زمان اهل بیت علیهم السلام رایج بود و بنی امیه و بنی عباس به اونا پروبال بردن، به سنی ها، و سنی ها خود خودشان علما داشتن، فقها داشتن، مذاهب عرفه فلان فلان، اهل بیت علیهم السلام در مقابل اونها مطالب بیان فرمودن. از این جهت اخبار اهل بیت علیهم نظر داره ما بدون توجه به این نمیتونیم فقه ما را درست تحلیل بکنیم. بالاخره ما عرض کردیم به این که مسئله همانطور که در میان ما اختلافیه در میان عامه اختلافیه. از خلاف شیخ و چند تا کتاب نقل کردیم، از جمله خلاف شیخ بود. شیخ فرمودن که شافعی باطل میدانه به یه فضولیه، ولی ابو حنیفه میگه نخیر، اگر مالک اجازه کنه صحیحه. از تذکره علامه هم نقل کردیم، از چند از کتاب هایی که متکفل بیان فقه مقارنه نقل کردیم. اینا بحث های گذشته ماست. خلاص شیخ انصاری که محور بحث ما هم کلام شیخ انصاریه، شیخ انصاری در مکاسب اختیار کردن به این که به یه فضولی صحیحه، اما صحت تأخلیه، یعنی لغو نیست، که علم یکان نیست. اگر مالک اجازه کنه بعد از مالک گفته شد اشکال نداره، وقت صحت فعلیه پیدا میکنه. شیخ انصاری برای مطالب خودشان استدلال کردن به کتاب، آیات از قرآن بس شد، استدلال کردن به روایات که روایات زیادی در ابواب مختلف بس شد. کتاب و سنت، اجماع هم نیست. اجماع اگرم باشه اجماع مدرکی به درد نمیخوره، چون مدرک مجمعین در دست اجتهادن، این طور گفت اون اجتهاد اون طور گفته. اونجا که یه مسئله اجماعی باشه ولی مدرک مجمعین در دست باشه که اجتهادن چنین گفتن، کشف از قول معصوم علیه السلام نمی کنه. بس در مسئله اجماعی نیست، اگر باشم اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدی. خب کتابن و سنتن شیخ انصاری ثابت کردن. بعد هم گفتیم که از کلام امام رضوان در دیگران نقل کردیم که علاوه از این سیره متشرع هم بر این هست، که خود سیره وقتی که بین متشرع ماشه که مقید به احکام شرع هستن امتداد هم داشته باشه تا زمان معصوم علیه السلام، معصوم علیه السلام رد و منعی نکرده باشه، با این شرایط سیره هم یک دلیله بین متشرع که مقید به احکام خداوند هستن. به علاوه سیره مستحدثن سیره ایست که امتداد داره تا زمان معصوم. اونا بعد از دانستن در مرعا و منظرشان تقیه هم در بین نبوده و مثل این مسئله خب رد و منعی نکرده باشن، این سیره هم خودش یک دلیله. در بسیاری از جا ما از همین سیره استفاده میکنیم. بنابراین ما گفتیم به یه فضولی کتاباً سنتاً و سیرتاً صحیحه. این بحث از جهت صحت تمام شد. بعد وارد شدیم به بحث کسانی که میگن باطله، مثل صاحب حدائق. در جلد 18 حدائق ایشان خیلی مفصل بحث رو در بطلان به یه فضولی. صاحب جوارم به ایشان اعتراض میکنه که اون ارعده و ابرقه و قرده و فلان خودن، ولی لم یعطی بشیئا. همیشه مثل صاحب حدائق هم عبارت های صاحب جواری داره. خلاصه صاحب حدائق در جلد 18 حدائق طبع جدید قائل به بطلان به یه فضولی، نراقی در مستند و مقدس اردبیلی عده قائل به بطلانه. حالا کلام ما خلاصه رسید به اینجا که کسانی که قائلن به بطلان به یه فضولی چی میگن؟ اگر نظرتان باشه دلیلشان را از قرآن نقل کردیم و شیخ جواب داد، دلیلشان از روایات نقل کردیم و جواب دادیم، لا تبع ما لیس عندک امثال ذلک جواب دادیم. اجماعی هم که در مسئله نیست. حالا شیخ انصاری گفت از سالس اجماع، ولی اجماع درست نیست. الرابع از اینجا مانده بودیم، الرابع دلیل عقل بر بطلان بیع فضولی. کسانی که مانند صاحب حدائق و نراقی در مسند و امثال آن قائل به بطلانن، دلیل آوردن کتابن رد کردیم جواب دادیم، سنتن جواب دادیم، اجماعی در مسئله نیست. اما شیخ انصاری میگه الرابع دلیل عقل بر بهتان بیع فضولی. خب کلام شیخ انصاری میخوانیم، مطالعه میکنید تا بعد. الرابع ما دل من العقل و النقل على عدم جواز تصرف في مال غير الا باذنه. چهارمان دلیلی که قائلین به بطلان به فضولی اقامه کردن اینه، دلیل عقل که میگه عقل دار دست دارین که این تصرف در مال غیره. میخوا بگه تصرف در مال غیره که شما باید که وکیل نیستی، وسیع نیستی، ولایت هم که نداری، مالک هم که نیستی، مال غیر رو بفروشی فضولیان. میخوام بگن که این قبیحه، این تصرف در مال غیره، صغرن. کبران هم تصرف در مال غیر قبیحه، بنابراین این قبح عقلی داره. خب این یک مقدم. مقدمه ما این ملازمه عقلیه داریم. کل ما حکمه بیل حکمه به شر، هر چرا که عقل حکم کنه به قبحش، شر حکم میکنه به حرمت. هر چرا که عقل حکم کرد به خوب بودنش، احسان است و حسنه، گاهی واجب است و گاهی مستحب. این از راه ملازمه بخاطرش بیا. میخواه بگه که تصرف در مال غیر به غیر اذنه قبیحون عقلن. عقلن که قبیح کل ما حکم به العقل به قبحه یا کما شر به حرمت. از اینجا میخواه بگه خب این عقلن. اما نقلن میگه روایتی از احتجاج نقل بکنه از حضرت صاحب الامر علیه السلام. ففی توقیع المروی فی الاحتجاج، یکی از کتاب های بسیار خوب ما کتاب احتجاج طبرسیه. این کتاب با اینکه خیلی حجم زیاد نداره اما خیلی ملا بوده، محقق بوده و معتقد بوده، فرهنگ اهل بیت رو از پیغمبر صلی الله علیه و آله تا امام زمان احتجاجات را علیهم السلام احتجاجات را ذکر کرده. هر چند که سند ذکر نمیکنه اما خب بالاخره مورد توجهه. شیخ ما میفرمایند که ففل احتجاج توقیع معروفی فی احتجاج لا یجوز العدل ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه. جایز نیست که هیچ کسی تصرف کنه در مال دیگه بدون اذنش. و فضولی مال کسی میفروشه تصرف بکنه در مال آن بدون اذن آن، ولا ریب این که به مال غیر تصرف کن پی عرفان. خب هرسان که در احتجاج طبرسی جلد دوم در دو جلد چاپ شده صفحه 299. خب بنابراین مطلب این میشه که چهارمان دلیل قائلین به بطلان و فضولی دلیل عقل. علاوه از این شیخ میگن سند روایت هم داریم، این روایت از احتجاج. حالا جواب از این چه بشه مطالعه بفرمایید تا اینکه انشاءالله تعالی عرض میکنم.